اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند، و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما همراهان ارجمند و گرامی. با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از این برنامه ها گلبرگ معرفت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس می توانیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه شویم به مدت 30 ثانیه. کنکاش عنوان برنامه ای است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. ضیافت آسمانی برنامه است با مدت 15 دقیقه که دوستداران برنامه میتونن این برنامه را بعد از کنکاش همراهی کنند. صدای کتاب عنوان برنامه است که مدتی برنامه 15 دقیقه است و پس از ضیافت آسمانی پیشکش شما خوبان خواهد شد. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی این برنامه را پس از برنامه ایرانگش هم میتونن همراهی کنند. و ما در این لحظه از شما عزیزان همراه دعوت میکنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شد.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند رستگاران. ساکنان کوی ایمان و معرفت، سلام تقدیم میکنیم به شما. اینک رمضان با سحرهای روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. روزداری درک حال نیازمندان و گرسنگان است. روزداری تحمل سختی ها و صبر بر آنهاست. بندگان شایسته پروردگار در این ماه نیازمندان را از یاد نمی برند. آنها دستگیری می کنند از یتیمان و محرومان.
گرد چشم دل جانان، گرد چشم دل جانان، جلوه های ما بین حریم اهل دل جلوه خدا بینی خدای من
روزداری آزمون اخلاص است. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام بر شما خوبان، امیدواریم که در جمع عزیزانتان لحظات پرشور و نشاط و معنویت را سپری کرده باشید. طاعات و عبادات شما روزداران گرامی مورد قبول ایزد یکتا. امروز هم در بحث کارشناسی در خدمت شما هستیم با یک مبحث جدید دیگر. دوستان و همراهان گرامی، همانطور که می‌دانید اولین گام برای شناخت و رسیدن به صفات پاک الهی از خانواده شروع میشه و افراد در کانون گرم خانواده است که با الگوهای انسانی آشنا میشن و افراد و در واقع فرزندان با تربیت صحیح والدین میباشد که اخلاق حسنه و منش انسانی و الهی را فرا میگیرند و در واقع ما با همین تربیتی که در خانواده آموزش میبینیم وارد اجتماع میشیم و آموزه‌های تربیتی خود را در جامعه منتقل میکنیم. میبینیم نقش خانواده ها در ارائه یک تربیت خوب و شایسته مهم میباشد، چرا که ما با همین نکات تربیتی وارد اجتماع میشیم و با همین آموزه ها و قانون هایی که در خانواده آموزش میبینیم وارد اجتماع میشیم و در نهایت مشاهده میکنیم که جامعه نیز متاثر از تربیت افراد آن خواهد و یقینا اگر خانواده ها به این مسئله یعنی تربیت اسلامی و انسانی فرزندان خود اهمیت بدهند، جامعه نیز به سوی صلح و پیشرفت و ترقی سوق داده خواهد شد و در واقع افرادی که در خانواده رشد و تربیت صحیحی داشته باشند در جامعه هم گروه های انسانی سالمی را هم تشکیل میتن و اگر روش های تربیتی در جامعه مثل مکتب و مدرسه و دانشگاه ها نیز از طرف مسئولان زیر رفته ضمن آموزش علوم و فنون ترویج کننده صلح و امنیت و منش های الهی و انسانی باشند، یقینا جامعه ما به سوی پیشرفت و ترقی حرکت خواهند کرد و ماه مبارک رمضان در بردارنده پیام معنویت و انسانیت است که می تواند نجات بخش جوامع نظیر جامعه ما باشند و می تواند ما را به سوی صلح و امنیت و آرامش و ترقی رهنمود بکند و اگر ما بتوانیم از بطن خانواده ها انسانیت و معنویت را به فرزندان خود آموزش بدهیم و مدیران و مسئولان نیز به وظایف اصلی خود در قبال مردم عمل بکنند، یقینا ترویج شعائر اسلامی و انسانی و پایداری به اصول اخلاقی می تواند نجات بخش جوامع انسانی باشد و صلح و آرامش را به همگان و ارمغان بیاورد. طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق، ما رو هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. روز خوش، خدا نگهدار.
حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید. سپاس از همراهیتان. خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان باد.
رمزها در رمضان است، خدا می داند و ترس فهم و گمان است، خدا می داند.
لیلت القدر خدا این شب این ماه خدا، شبی برتر از آن است خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلة القدر همان است خدا میداند، لیلة القدر همان است خدا میداند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است خدا میداند، نه همین صوم دهان است خدا میداند.
دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید صحت و سلامتی شما و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم، تا در رابطه با سبک زندگی سالم و روش‌های مناسب تغذیه در ماه مبارک رمضان و روزه از نظر طب سنتی ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر تنساز گفتند که فلسفه روزه برای ایست که از نظر صحی و بهداشتی و بحث تن و جسم ما که به بدن فرصتی برای پاکسازی داده شود، برای تصفیه شدن مواد سمی و او ذخایر غذایی که در طول 11 ماه در بدن ما انباش شده، ذخیره شده، جمع شده، ما فرصت بدیم که این مواد اضافی سمی و زهری از بدن ما تصفیه شود. و این لازمیش ایست که در طول ماه رمضان کم خوردن مد نظر ما باشد، چون با کم خوردن مزاج انسان به سمت گرم شدن میره، باعث ذوب شدن و آب شدن مواد ذخیره شده بدن میشه که باید راههای دفعی مناسب وجود داشته باشه، یعنی او طرف قبضیت و یبوست نداشته باشه، تحرک و فعالیت داشته باشه تا عرق بکنه و تحریق داشته باشه. راجع به سبک زندگی سالم از نگاه طب ایرانی گفتن که 6 اصل مهم در این طب به عنوان مسائل بسیار جدی مد نظر است. یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، حرکت و سکون یعنی ورزش و فعالیت لازم، 4 خواب و بیداری، 5 اعراض نفسانی یعنی دوری از هیجانات و استرس ها و تشویش های روحی، و 6 احتباس و استفراغ یعنی او چیزی که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید دفع شود. نکات مهمی بود و در رابطه با اصل تغذیه در ماه مبارک رمضان هم خانم دکتر اشاره داشتند که مهمترین مسئله ایست که ما از درهمخوری اجتناب و پرهیز بکنیم. درهمخوری به گفته مردم ما ارجلخوری یعنی هر چیز خوردن. هر چیزی که پیشوری ما باشه، با بهانه‌ای که روزه میگیریم، با بهانه‌ای که روزه گرفتیم، ما از درهمخوری و هر چیز خوردن به شدت باید پرهیز بکنیم. تاکید شد که ما باید یک برنامه بسیار دقیق صحی و بهداشتی داشته باشیم که برنامه‌های غذایی ما منظم باشه، مناسب باشه و سبک زندگی ما مخصوصا در ماه مبارک رمضان یک قسم باید تنظیم شوه، عیار شوه که این یک درس شوه، یک سرمشق شوه برای زندگی ما در طول 11 ماه غیر از رمضان. امروز هم در خدمت خانم دکتر هستیم برای ادامه بحث. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به اصول کلی طب سنتی ایرانی صحبت شد و توصیه های کلی در مورد تغذیه مناسب از نظر طب سنتی ایرانی داده شد که بسیار مورد توجه بود و ما در مقدمه تقریبا به نکات مهمش اشاره کردیم. اینال خانم دکتر، در مورد اینمی غذاها و خوراکی هایی که در افطاری و سحری باید استفاده شوه و شما در جلسه قبل اشاراتی داشتین، میخوایم دقیق تر و مشخصا از غذاها و خوراکی های مفید و مناسب در افطار و سحری نام ببرین برای شنوندگان عزیز که کدام غذاها را زیادتر مورد توجه قرار بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض میکنم. بعد از اینکه افطاریمون رو باز کردیم، کسایی که خیلی مزاج خشکتری دارن، احساس ضعف دارن یا خیلی نیاز به مصرف میوه ها توی بدنشون احساس میکنن، میتونن که بعد از اینکه افطارشون رو باز کردن، یه 10 دقیقه یه رو بعدش از آب میوه های مثل آب سیب، آب هویج، به ویژه خانم هایی که دچار کمخونی و ضعف هستن، روز اولی ها به ویژه و نگران هستن خانواده ها که اینها دچار ضعف میشن، میتونن 10 دقیقه بعدش مثلا یه لیوان آب سیب یا یه لیوان آب هویج به اونها بدن.
بله.
و باز یه 7-8-10 دقیقه صبر کنن که این از دستگاه گوارش بگذره، اگه نیم ساعت صبر کنن که چه بهتر، و اون وقت دیگه همون شامشون رو استفاده بکنن. وعده شام میتونه یه چیز مفصل تری باشه، حالا بسته به ذائقه افراد و تمایلشون و عادتشون، از همون نون و پنیر و سبزی و گردو بعضن گرفته تا حالا بعضی عادت دارن برنج استفاده میکنن. خب ترجیحاً برنج آبکش با توجه به بی حرکتی ماها، برنج های هر چقدر لزوجت برنج کمتر بشه هضمش برامون راحت تره. برنج ایرانی آبکش اگر در توانشون هست اون رو استفاده بکنن.
بله.
خورشت هایی که مناسبه، خب هر چقدر ساده تر سرخ کردن خورشت تا کمتر باشه خب خیلی بهتره. برای کسایی که مشکلات یبوست دارن و خب باز ترجیح میدم که یه مقدار وزن بیشتری کم کنن در ماه مبارک رمضان، میتونن از خورشت هایی که با سبزیجات هستن بیشتر استفاده کنن و خب تفتش ندن، روغن زیادی نداشته باشه، چرب نباشه. از خورشت های خیلی مفید و مناسب میتونیم تو این دوره، حالا تو این دوران میتونن مثلا خورشت به استفاده کنن، خورشت سیب، خلال بادوم، آلو اسفناج، قرمه سبزی. برای کسایی که نفخ دارن میتونن بدون لوبیا استفاده کنن یا اون تعمیداتی که میدونن لوبیا رو خیس کنن و از شب قبلش خیس کرده باشن، آبشو دور ریخته باشن و بعد تبخ بشه. همینطور خورشت قیمه خورشت مناسبی است. آب گوشت غذای خیلی خوبیه و میشه ازش استفاده کرد با همون تعمیداتی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و خود گوشت و مرغ آب پز، در توانشون باشه خود کباب، کباب هایی که حالا یا کوبیده باشه با گوشت گوسفند ترجیحاً که گوشت لزج و غلیظی نباشه و بعد احساس تشنگی در روز بعد رو اینا داشته باشن، یا کباب برگ اگر در توانشون، یا خود گوشت معمولی آب پز کنن، میتونن کنارش سبزیجاتی مثل هویج رو هم کنارش بذارن، مرغ هم همینطور، چه جوجه کبابش چه مرغی که آب پز شده باشه، و با آلو یا هویج ترتیبی بدن که این مقدار فیبر اون مواد غذایی اضافه بشه و کمک بکنه که در واقع یبوستشون هم در این ماه از بین بره.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یک مسئله مهم دیگه خانم دکتر، مصرف و آشامیدن آب و مایعات در موقع افطار و بعد از افطاره، که خب میدانیم بسیاری ها با توجه به ساعت طولانی روزه، مخصوصا اونایی که کارهای سخت دارن، تشنه میشن، برای سلامت و صحتشان آب و دیگه مایعات را از اول افطار چه قسم مصرف کنن که به سلامتیشان آسیب و ضرری نرسه؟
خب قاعدتا ما در طول روزی که گذروندیم و بعضا احساس تشنگی شدید داریم، خیلی از دوستان احساس تشنگی میکنن و این باعث میشه که شامشون رو با مقدار زیادی آب، اونم آب سرد، یا بعضا نوشیدنی های سرد میل بکنن. خود همین باعث مشکلات گوارشی میشه. بعضا در ماه مبارک رمضان وقتی اینا رو رعایت نمیکنیم، مشکلات گوارشی با اینکه انتظار داریم در صورتی که سبک زندگی درست باشه کاهش پیدا کنه، اما بعضا میبینیم که اورژانس ها و مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی شلوغ‌تر میشن. علتش همین در همخوری هاست که اتفاق میفته.
بله.
پس حتما حواسمون به آب باشه. اگر که ما همون افطارمون رو با یک نوشیدنی گرم، حالا اونایی که خیلی تشنه میشن عرض کردم لیمو ترش یا کاسنی شاتره کمی داخلش بریزن و باز بکنن، بعدش یک کمی حالا یا شربت سکنجبین یا آب میوه ها رو استفاده بکنن، دیگه میتونن تحمل کنن که یک ساعت بعد از غذاشون آب نخورن.
بله.
اگه این کارا رو نکرده باشن، معمولا انقدر تشنه میشن که عمدتا مجبور میشن که همراه غذاشون مقدار زیادی آب بخورن و اون مقدار زیاد آب باعث اختلال در هضمشون میشه. پس بهتره سعی بکنیم که آب رو همراه با غذا استفاده نکنیم. یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد از افطار حالا زمان مصرف میوه ها یا نوشیدنی های دیگه مثل خاک شیر، حالا بسته به طبعمون و بسته به میزان تشنگی افراد میشه، از خاک شیر، تخم شربتی یا تخم بالنگو استفاده کرد، شربت کاسنی شاتره، شربت لیمو، یا خود آب معمولی، یا خود میوه هایی که آتش ما رو کم میکنه مثل هندوانه، یا خود آب هندوانه و کاهو سکنجبین. نوشیدنی یک در واقع دسر خیلی مناسبی است که میشه آخر شب استفاده کرد و حدود نیم ساعت بعدش هم افراد سعی کنن که حتما بخوابن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه زربان هستند. ناظرامون هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولاً وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمه است و خانواده‌ها، خانم‌ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولاً نوع تغذیه‌ای که به کار می‌گیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده‌ها برای ماه مبارک رمضان عادت‌های غذایی قبلی رو کنار می‌ذارند و عادت‌های غذایی جدیدی رو شروع می‌کنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل میکنن، اما سعی میکنن برای افطار حتما یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتما تدارک ببینن. خیلی از افراد بر در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان میکنن، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارن بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست، به خاطر اینکه ما دوست داریم که افراد خانواده بعد از یک روز طولانی روزه داری حتما غذاهایی رو بخورن که خوشمزه باشه، نیازهاشون رو تامین بکنه، با لذت بخورن و در واقع از ارزش های تغذیه اون هم بهره مند بشن. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستند، لاغر و ضعیف‌تر هستند و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان، سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به این که در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن باید مقادیر غذاهاشون چرب باشه، حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید، یعنی اگه غذاهای درست میکنید که حبوبات زیادی دارند مقدار کمی استفاده بکنن، اگه غذاهایی که حجم زیاد سبزی دارند مقدار متناسب استفاده بکنن، نیازی نیستش که حجم زیادی از غذاهای پرفیبر بهشون داده بشه، حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تأمین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستن که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن، یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن در وعده غذایی یا وعده افطار این افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مژگان تنساز دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی توضیحات ارزشمندی را در رابطه با مواد غذایی و چیزهایی که باید در افطار مورد توجه قرار بگیره دادن. گفتن که با آب شیرگرم و ولرم باید ما افطار خود آغاز بکنیم. خرما یا عسل با چند قطره آب لیموی تازه میتونه بر حال بسیار مفید باشه. بعد گفتن که غذای مناسب و کافی میتونه با انواع مختلف هر رقم که تهیه میشه در هر خانواده، مخصوصا روی برنج اینجا تأکید شد، و انواع خورشت ها یا خرمه هایی که آماده میشه گفتن که اینا باید مصرف شود. با دلیل تشنگی گفتن که مصرف آب سرد و نوشیدنی های سرد در زمان افطار با غذا ای باعث مشکلات گوارشی و هاضمه‌ای میشه و به شدت باید از این پرهیز شود، چیزی که متاسفانه در بسیاری جاها در ایران و در افغانستان در بسیاری جاها مردم توجه ندارن، افطار خود با آب سرد و با نوشیدنی ها و شربت های سرد شروع میکنن و این میتونه بسیار عوارض داشته باشه. اشاره شد که در تشنگی زیاد که ما افطار با آب گرم میکنیم، باز شربت های مفید میتونیم که مد نظر قرار بدیم، مثل خاک شیر، مثل شربت ریحان و چیزهای مفیدی دیگه که بر حال مد نظر باشه. و اشاره شد که در اول افطار خود یک غذای بسیار ساده که سوپ باشه یا یک فرنی کم شیرینی باشه، این چیزها رو هم شله زرد باشه، شیر برنج باشه، از این چیزها هم میتونیم استفاده بکنیم. البته قبلا صحبت شده که اینا باید قند و شیر نجاتشان کمتر باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، در ماه مبارک رمضان یکی از خوراکی های رایج میان خانواده ها و همینطور در مهمانی ها و افطاری ها تهیه آش است، یا به اصطلاح اینجا آش رشته، که اول افطار میارن و مصرف میشه. ای آش پیش غذا به حساب میایه، یا یعنی یک چیز سبک و ساده است، یعنی خودش یک غذای کامل است؟ میخواییم بپرسم که اینمی غذای آش یا آش رشته از نظر کیفیت و ترکیب حکمی چی را داره سر سفره؟
بله اتفاقا دیگه اون خود شامه، چون آش رشته یک ماده غذایی غلیظه و عمده افراد با مشکلات گوارشی کنونی معده‌شون تحمل هضم آش رشته حالا تازه بعدش هم شامو نداره. و اگر که هرچند که توصیه میکنم که عمدتا اگه بناست که سوپ‌ها و آش‌هایی در ماه مبارک رمضان خورده بشه، آش رشته رو به حداقل برسونن.
بله.
و از سوپ برنج و آش برنج که یک کمی هضم راحت تری داره استفاده بکنن، که حالا اگه خواستن بعد شام بخورن امکان پذیر باشه. ولی واقعیت اینه که اگه آش رشته خوردن دیگه شام نخورن.
بله بسیار خوب. راجع به شیرنیجات مثل زلوبیا و بامیه در ایران، یا اونمو جلبی و میتایی که در افغانستان داریم، خانم دکتر میدانین که در ایران در ماه رمضان مردم از جمله خود مهاجرین و پناهندگان افغانی ما که ساکن مقیم ایران هستن عادت کردن اینا زیادتر سر سفره افطارشان جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه تهیه میکنن. البته در افغانستان هست اما بسیار کم. البته اونجا باز شیرینی های شیرینیجات و پختنی های شیرین مختلف دیگی سر سفره افطار میارن. در ارتباط با اینمی زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی هم اگر معلومات بتین که مصرف اینا چه قسمی است، اینا ضرر داره نداره، توضیح بفرمایین.
شیرینی های خیلی غلیظی هستن، به ویژه اونایی که خب بالاخره از بازار و شیرین فروشی ها تهیه میشه و عمدتا روغنش چندین بار سرخ شده، خیلی خیلی هضم مشکلی دارن.
بله.
و اگه بناست که ما افطار بکنیم و شام بخوریم بعد روش هم یک عالمه زلوبیا بامیه بخوریم، قطعا کالری که به بدنمون رسوندیم نسبت به مواقعی که روزی وعد غذا میخوریم خیلی بیشتره، و بعد از ماه مبارک رمضان باید انتظار داشته باشیم که اضافه وزن هم پیدا بکنیم.
بسیار خوب. پس این توصیه شما در ارتباط با زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی در مورد تمام شیرنیجات غلیظ با هر ترکیب و ماهیت و نامی که تهیه میشه صادق است. یعنی هر چیزی که با قند و بوره و شکر زیاد تهیه میشه، شیرینی زیاد هست، اینمی عوارض میتونه داشته باشه و میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه که به شدت باید از اینا پرهیز شوه. اینال خانم دکتر، بریم سراغ سحری و سحری خوردن. در این رابطه چه توصیه هایی دارید که در غذای سحری چی مواردی را رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟
بعد شام هم قرار شد که یک ساعت یک ساعت و نیم بعدش اگه خواستیم میوه چیزی بخوریم اون موقع استفاده کرده باشیم، و بعد نیم ساعت بعد از مصرف میوه یا آب اگر خوردیم دیگه بخوابیم. حتما تاکید میکنم خواب مناسب در ماه مبارک رمضان باید رعایت بشه اصولش، برای اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم. وگرنه صبح بعد از اینکه اگه خواب رو کوتاه کنیم و بلافاصله انتظار داشته باشیم که بعد از سحری بخوابیم و اون خواب رو در طول روز جبران بکنیم، عمده افرادی که این کارو میکنن روز کسلی دارن و احساس ناخوشایندی عمدتا دارن. پس بهتره که حتما سعی بکنیم که 11 12 شب دیگه الان بخوابیم تا بتونیم حدود نیم تا یک ساعت قبل از اذان برای سحری بیدار بشیم.
بله.
خب در واقع برای سحری خوردن هم حداقل ما باید به بدنمون بالای نیم ساعت، یعنی حدود یک ساعت فرصت بدیم، زمان یعنی یک ساعت قبل از اذان بیدار بشیم. بعضی از افراد عادت دارن که وعده مفصل رو، یعنی افطاری رو سبکتر میخورن و وعده مفصل رو توی سحری استفاده میکنن، هرچند که باز توصیه میکنم که اگر هم بناس برنج خورش باشه، خورش برنج زیادی نباشه، گوشت خیلی زیادی نخورن باعث تشنگیشون میشه، خورش هایی که سبزیجات بیشتری دارن و سرخ خیلی نشدن استفاده کنن که هضم راحت تری داره و کمکشون بکنه، پرخوری نکنن، پرخوری خودش باعث گرسنگی میشه. فکر نکنیم اگه زیاد خوردیم طول، یعنی در واقع روز راحت تری رو سپری میکنیم، نه اون روز حتما گرسنه تر خواهیم شد.
بله،
غذاهای غلیظ و سنگین مثل حلیم، کله پاچه، زمان مصرفش به هیچ وجه سحر نیست و حتما ما احساس تشنگی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد، پس باید حواسمون به اون زمان باشه.
بله،
و اتفاقا اونایی که سحری های ساده و سبک میخورن بعضن میتونن عزیزان تجربه کنن، مثلا مثل یک لیوان آب و عسل یا یه مقداری خشکبار مثل بادام، مویز، فندق، انجیر خشک یا سکنجبین یا چند تا دونه خرما، با حالا میتونن با شیر باشه یا باشه، اینها هم برخلاف ظاهرش اینا هم روز راحتی رو سپری میکنن و خیلی گرسنه نمیشن و اتفاقا کمک میکنه که اون پاکسازی بهتر انجام بشه.
بله،
برای کسایی که اضافه وزن دارن و سندرم متابولیک دارن، من توصیه میکنم که سحری های سبکتری رو استفاده کنن و خب حالا اگر سحری میل شد حتما نیم ساعت بهش به بدنشون فرصت بدن، حتی اگه فرصت دارن بیشتر، و بعد آب بخورن. آب بهتر آب سرد نباشه، به هیچ وجه آب سرد نه در افطار نه سحر مصرف نشه و بهتره که آب جوشیده استفاده بشه و فرصت در واقع سرد شدن گوارشی رو به بدنشون ندن مصرف آب سرد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
مبارزه برای ریشه‌کن کردن سل قدمت زیادی دارد. این بیماری که اغلب نادیده گرفته می شود، هنوز در میان 10 علت اصلی مرگ و میر در جهان است. روز جهانی سل 24 مارس هر سال برای ایجاد آگاهی عمومی درباره سل تعیین شده است. امروز سل همچنان به عنوان یک بیماری اپیدمیک در خیلی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه باقی مانده و سالانه موجب مرگ 1.5 میلیون نفر می شود. این روز یادآور سال 1882 میلادی است که دکتر رابرت کوخ با اعلام کشف عامل بیماری سل مجامع علمی را شگفت زده کرد. سل یکی از مهمترین بیماری های عفونی قرن حاضر می باشد و قادر است تمام اعضای بدن را مبتلا کند. اما سل ریوی شایع ترین نوع سل است. در صورتی که سل اعضای دیگر بدن را به جز ریه ها درگیر کند، به آن سل خارج ریوی گفته شده که تحت نام همان عضو درگیر نامیده می شود. عامل بیماری سل میکروب میله‌ای شکلی به نام باسیل سل است که به صورت ذرات ریز وارد هوا می شود. این ذرات در صورتی که فرد مبتلا به سل ریوی باشد، توسط سرفه، عطسه و صحبت در هوا پخش می شود. یک سرفه می تواند 3000 ذره میکروبی وارد هوا کند و 5 دقیقه صحبت کردن نیز همین تعداد ذره را تولید می کند. زمانی که فرد سالم هوای آلوده به این ذرات میکروبی را تنفس کند، میکروب سل را وارد ریه خود کرده و این میکروب خود را در عرض 48 ساعت به نقاط مختلف بدن می رساند. اما بعد از آن سیستم ایمنی بدن واکنش نشان داده و اجازه گسترش و فعالیت را به میکروب سل نمی دهد. جهت انتقال بیماری سل، تماس‌های طولانی و ورود تعداد زیاد میکروب سل نیاز است. بنابراین فرد آلوده شده به میکروب سل بیمار نبوده و کاملا سالم می باشد. این فرد حتی میکروب سل به دیگران منتقل نمی کند و احساس ناخوشایندی نیز نمی کند. تنها در 10% موارد این دیواره دفاعی به دلایل مختلف تخریب شده و میکروب‌های خفته و غیر فعال سل بیدار شده و شروع به تکثیر می‌کنند. در این زمان به دلیل فعالیت شدید میکروب سل بیمار دچار علائم بیماری سل می شود. سرفه بیش از دو هفته که معمولاً با خلط و گاه با خلط خونی همراه باشد، خستگی زودرس و ضعف بدن، کاهش وزن و بی اشتهایی، تب، تعریق شبانه و تنگی نفس و درد قفسه سینه از مهمترین علائم بیماری سل است. به مناسبت روز جهانی سل، در این برنامه ضربان در خصوص بیماری سل، علل و درمان آن با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاسگزارم که با بخش شبانگاهی رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعایه خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
بنام الله که بخشاینده و با رحمت است. او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را خلق کرده است و هر کدام در مدار خویش شناورند. قبل از تو ما هیچ بشری را زندگی جاودان ندادیم. آیا تو که پیامبر هستی بمیری و آنها جاودانه باشند؟ بدانید هر کس مزه مرگ را می چشد و ما شما را هم به امور شر و هم به امور خیر امتحان می‌کنیم و آنگاه با دستاوردتان به سوی ما باز خواهید گشت.
خدایا فتنه فزونی گرفته است، بلا بزرگ شده است و آزمایش شدت یافته است. خدایا اسرار هویدا شده است و رازها برملا شده است و پرده ها افتاده است. خدایا زمین تنگی می کند و آسمان خودداری. خدایا در این حال و روز شکایت جز به تو و کجا می توان برد؟
از من ندیده است کسی بی پناه تر. روزم شده است از شب تیره سیاه تر، دست مرا بگیر که از خود فراریم، هرگز ندیدم از کرمت دل بخواهت.
پیغمبر با اصحاب نشسته بود، یه آه کشید، یه آه حسرت کشید، فرمود که کجا هستن برادران من؟ اصحاب که دور پیغمبر بودن گفتن یا رسول الله مگه ما برادرای شما نیستیم؟ پیغمبر فرمود لا، بل انتم اصحابی، شما اصحاب منید، برادران من اون کسانی هستن که در آخر زمان با این که ما اهل بیتو ندیدن، از رو نوشته ها رو کاغذ ها ما رو فقط شناختن، یعنی کتاب ها، اما در این حال با وجود تمام سختی هایی که تو آخر زمان هست بر دینشون ثابت قدم هم. من اونا رو دوست دارم، من مشتاق دیدن اونا. تو آخر زمان اگه کسی بتونه رو دین خودش بیسته، محبوب خدا و اهل بیت. بلاها هست، بلاها حکیمانه هست و کوره امتحان خدا رو تو همه عالم دنیا همین بلاها گرم بکنه، با همین آدم ها امتحان میشه.
شبتون بخیر. و شمران ارجمند، شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما در این لحظه شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه کنکاش همراه شمید.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. طی چند روز گذشته سوریه شاهد درگیری‌های شدید و خونینی است که نگرانی‌های شدیدی را در عرصه داخلی و منطقه‌ای در مورد وضعیت این کشور باعث شده است. نیروهای وابسته به ابو محمد الجولانی رئیس گروه تحریر الشام که حکومت را در سوریه به دست دارند، در مناطق مختلف با مخالفان مسلح و مخالفان محلی درگیر شدند که تعداد زیادی کشته و مجروح بر جای گذاشته است. در میانه درگیری ها تعداد زیادی از غیر نظامیان هم کشته و مجروح شدند که در میان آنان زنان و کودکان هم دیده می شوند. برخی گزارش ها هم حاکی از آن است که نیروهای تحت امر الجولانی کشتار هدفمند برخی گروه های قومی مانند علویان را روی دست گرفته است، چیزی که گروه حاکم بر سوریه آن را رد و اعلام کرده که بررسی ها را در این زمینه آغاز کرده است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل بروز این درگیری ها و کشتار ها و پیامد های آن میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم صحبت های یک پزشک سوری را بشنوید، خطاب به نیروهای تحریر الشام در مورد وقایع این روزهای سوریه.
كل الناس بتشهد وبتشهد فينا انه نحن مدنيين واطباء وتجار ومتعلمين.
ما ارتباطی با دولت قدیم سوریه نداریم، در ارتش قبلی فعالیت نداشتیم، در سربازی اجباری هم حضور نداشتیم، همیشه مردم عادی و شهروند عادی بودیم. ما از اتفاقاتی که در دوره اسد برای شما افتاد ناراحت شدیم.
انا ولا زوجي ولا عائلتي وقديش دافعت عن عالم منكم ما بيصير يهون عليكم اللي عم بيصير فينا.
من و همسرم با عنوان پزشک به چند نفر از شما کمک کردیم. چگونه می توانید به همه اینها چشم ببندید؟ 2000 علوی را کشتید، پولشان را بردید، طلاهایشان را، موترهایشان را بردید. این کسانی که با تیر می کشید، اینها شهروندان عادی هستند.
The با سیاستی که محمد الجولانی رئیس گروه تحریر الشام در پیش گرفته بود، گمانه‌زنی ها حاکی از آن بود که رویکرد او ممکن است تعامل با کشورهای دیگر و همچنان تعامل و تسامح داخلی باشد. اما درگیری ها و کشتارهای اخیر سوریه نشان می دهد که چنین چیزی با واقعیت فاصله دارد. واقعیت ماجرا چیست و در سوریه چه چیزی جریان دارد؟ در این خصوص دعوت می کنم اظهارات دکتر محمد حسین خلیق، کارشناس سیاسی سوری را بشنوید.
مرحله اول مرحله فرسایشی بود برای خود حکومت جولانی. جولانی وقتی که وارد دمشق میشد، خب نه نیرو داره، نه ایدئولوژیک داره، نه فکر داره. تیمی اومدن از پشت پرده براش لکچر نوشتن، براش نمیدونم حتی سخنرانی هاشو براش نوشتن، تایید کردن اینو بذار اونو بردار این کارو بکن. مردم سوریه متاسفانه همون مبحث غفلت و شوکه شدن و اون اتفاق سریعی که در سوریه افتاد، اینها فکر کردن که بله از زیر ناودون اومدن زیر بارون، ولی برعکس این داستان این شده. ما نمیگیم که آقای بشار اسد حالا در حسرت، خودشون رو ما اگر فاکتور بگیریم مجموعه که باش بودن، خب متاسفانه مشکلاتی رو ایجاد کردن در سوریه، ولی این مشکلات بخشیش مشکلات سابجکتیوه، یعنی طبیعی بود چون سوریه 13 سال در جنگ هست و ایران تونسته بود این اطراف متنازع یا متضاد که در سوریه هستن، سنی های تندرو در درعا و سنی های میانه که در حلب هستن، علوی های تندرو، علوی های میانه، بخشی از دروزی ها، البته باید این وری مقدار زینه میکرد، اونور یه مقدار کوتاه میمد. این طبیعت سوریه هست. طبیعت سوریه اخوان مسلمین رادیکالی هستن، درعا رادیکالی هستن. بخشی از دروزی ها اصلا کلن این وضعی که اتفاق افتاده رو قبول ندارن، به خاطر همین حمایت خارجی رو دنبالش بودن. این جولانی که اومد، اینها فکر کردن بله از اون وضعیت قبل، اون شرایط بد اقتصادی و مشکلات امنیتی که اونجا بوده دیگه راحت شدن. جولانی هم وعده داده بود که ما این کار میکنیم، اله میکنیم. در هر صورت اینها بعد از مرور یک ماه دو ماه معلوم شد که نه، این داستانها همش داستانهای رسانه‌ایه، یعنی کارهای اینا رسانه‌ای انجام دارن، حقیقی هم نیست. الان مثلا مردم سوریه غذا ندارن بخورن، شاید یه مقدار ارزون شده بعضی از نرخا، بعضی از مثلا مسائل غذا و اینها، یا از نظر امنیت الان امنیت نیست. هر کی رو الان، اگر من 10 سال پیش با شما مشکلی داشتم، الان کلت توی دستم هست، خیلی راحت میتونن شما رو بکشن به بهانه اینکه شما از مثلا کسانی بودید که با دولت سابق همکاری میکرد. یعنی تهمت آماده است، سلاح در دست همه هست، کسی سلاح رو زمین نذاشته.
از سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی، پرسیدم چی شد که درگیری ها بین گروه حاکم بر سوریه و مخالفان رخ داد و کشتاری براه افتاد که در نتیجه آن تعداد زیادی کشته شدند و گفته شده بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند.
بعد از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، احمد جولانی رهبر یا رئیس هیئت تحریر شام که متشکل از گروه‌های متعدد سلفی تکفیری بود، زمام قدرت رو در سوریه به دست گرفت. اما به رغم اینکه اینا خیلی زود تلاش کردن تا مسیر عادی سازی رو در سوریه در پیش بگیرن و حتی خود شخص جولانی ظاهر کاملا غربی و کرواتی به خودش گرفت و متاسفانه دولت‌های غربی هم به سرعت روند عادی سازی روابط با این دولت خودخوانده رو در پیش گرفتن، اما واقعیت جامعه سوریه چیز دیگری را نشون میده. اول اینکه استانهای سویدا و درعا عملا از سلطه دولت مرکزی خارج هستند و در شرق و شمال شرق و شمال سوریه بخشای مهمی در اختیار نیروهای کرد قصد قرار داده. به این ترتیب دولت کنونی سوریه شاید چیزی نزدیک به 40-50% از سوریه از در اختیار داره. نکته دوم این هستش که اینها به رغم این که ابتدا تلاش کردن تصویر انسانی از خودشون نشون بدن، اما اکنون ماهیت واقعی خودشون رو نشون دادن و از همون ابتدا که روی کار آمدن، فشار و اقلیت‌های مذهبی، حمله به عبادتگاه‌ها و انواع اماکن مقدس گروه‌های مختلف مذهبی و مذاهب و ادیان مختلف را آغاز کردند. ضمن اینکه اونها به طور آشکار فشارهای اجتماعی رو علیه این اقلیت‌ها به ویژه علویان که در استانهای ساحلی سوریه مستقر هستن افزایش دادن. طبیعتاً این مسئله با واکنش مواجه شد و مشاهده این بودیم که بعد از یک سری دست‌اندازی ها نظارات گسترده از روز پنجشنبه در استانهای طرطوس و لاذقیه که استانهای ساحلی سوریه هستن صورت گرفت و بعد از مداخله نیروهای به اصطلاح وزارت دفاع دولت سوریه و اقدامات متقابل برخی گروه‌های مسلح علوی و شاهد این بودیم که درگیری‌های گسترده‌ای رخ داده.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل بروز درگیری ها و کشتارها در سوریه و پیامدهای آن است. این که نوک پیکان نیروهای مسلح وابسته به محمد الجولانی مقابل شیعیان و علوی ها قرار گرفته به چی دلیل است و چی شد که دست به قتل عام زدند؟ نظر آقای خلیق را در این زمینه بشنوید.
متاسفانه یک موجی در جنوب سوریه اتفاق افتاد، البته این همه دست اسرائیله، خصوصا در علیه علوی ها و خدمتون عرض کنم شیعیان در سوریه. این خیلی خطرناکه، یعنی خطرناکترین مسئلهی که الان در سوریه اتفاق میفته کار اینها هست. اهل جنوب سوریه که خود در رو کاملا